أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به عقد استثناء بود، سفارش ساخت که شیخ در خلاف و مبسوط فرمود که صحیح نیست. به شافعی هم نسبت داد که او گفته صحیح نیست برخلاف ابو حنیفه، ولیکن در کتاب ام شافعی عبارتی هست ظاهرش اینه که چون غرری هست صحیح نیست. تعبیری که است در کتاب العم میگه ولو شرط ان یعمل له طستن من نحاس و حدید او نحاس و رصاص لم یجز لانهما لا یخلصان فیعرف قدر کل واحد منهما و لیس هذا کالصبغ فی الثوب لان الصبغ فی ثوبه زینت لا یغیره ان تضبط صفته که انه. چون سفارش ساخت تشتی از نحاس و حدید یا نحاس و رصاص موجب غرر هست، چون مقدار هر کدام مشخص نیست، ولذا ایشان را به عنوان مخالف عقد استثناء نمیشه تلقی کرد. به هر حال ما برای بررسی این که عقد استثناء آیا صحیح هست یا صحیح نیست و اگر صحیح است داخل در چه عقدی هست، کلام دو نفر از معاصرین را که مقاله نوشتن راجع به عقد استثناء نقل میکنیم. یکی در کتاب قراءات فقهیه معاصره هست که ایشان فرمودن که به نظر ما عقد استثناء باید برگرده به بیع سلم و لذا شرایط بیع سلم رو باید داشته باشه. ما توجیه دیگری برای صحت عقد استثناء نداریم. البته فرض در جاییست که کلن اون کاری که میخواهد شخص از صانع محلش منعدم باشه، نه اینکه به او پارچه‌ای بدهد بگوید این را لباس بدوز، اینکه یا یک پارچه‌ای دست خود اون صانع هست این پارچه را از او بخرد و شرط کند که این را باید به طور کامل لباس بدوزی. این که مشکلی ندارد. اونجایی که پارچه را میدهد به خیاط و یا پارچه را از خیاط میخرد و میگوید لباس بدوز، اجاره است. اونجایی که یک پارچه ناقص را از اون میخرد شرط میکند تکمیل کن، این مبیع شخصی است، شرط تکمیل هم درش هست، محل بحث نیست. بحث در جایی است که هیچ چیزی فعلا نیست، به اون میگوید برای من یک قبا بدوز. فرمودن در کتاب قراءات فقهیه معاصره این باید برگرده به بیع سلم و لذا سمن باید در مجلس پرداخت بشه. اجماع مسلم داریم که در بیع سلم اگر سمن در مجلس پرداخت نشه بیع باطله. شبیه اون چیزی که آقای سیستانی راجع به خرید آپارتمان مطرح کردن که این آپارتمان موجود است، ناقص است، شما میرید پیش خرید میکنید، خب شرط این است که تکمیل بشود و به شما تحویل بدن. این مبیع شخصی است، نیازی نیست ثمن در مجلس پرداخت بشه. شما یک آپارتمان ناقصی را حتی در حدی که اسکلتش ساخته شده این رو میخرید، شرط میکنید تکمیل بکند وایه و تحویل شما بدهد، مبیع شخصی است. فعلا هیچ پولی هم ممکن است به او ندهید، با او دوست هستید، پولش را بعدا به صورت چک تاریخ دار میده. اما یه وقت هیچ چیزی نیست، زمین خالی است یا اصلا زمین مشخصی هم نیست، یک شرکتی است، میرید از او یک واحد آپارتمان با مشخصات کامل که در فلان محل با اوصاف مشخصی که از قرار بیرون بیاید خرید میکنید. آقای سیستانی فرمودن این بیع سلم هست و لذا به مقداری نافذه که پولش رو فی المجلس بدید. یک سوم پولش رو پرداخت کردی، یک سوم این آپارتمان 100 متری را مالک هستی، نه بیشتر. نسبت به مازاد بیع باطل است. حالا مشابه این مطلب رو در کتاب قرائات فقهیات معاصره راجع به همین سفارش ساخت میگن که در این سفارش ساخت وقتی چیزی نیست شما میرید به خیاط میگید یک قبا برای من بدوز، پارچه اگه برای او ببرید میشه اجاره یا جواله، پارچه از خود او بخرید بگید این رو بدوز میشه مبیع شخصی، یا قبای نیمه کاره، قبای ناقص از اون میخرید میگه تکمیلش کن، این میشه مبیع شخصی. منتها فرقش اینه که در این جایی که قبا ناقصه شرط میکنید تکمیل کن، ممکنه این اجاره نباشه، بیعه به شرط فعله. ولی در اون مثالی که قبا از اون میخرید بعد بهش میگید حالا بدوز، اون دیگه اولش بیعه بعدش میشه اجاره. اما اگر هیچ چیز نیست میرید به خیاط میگید برای من یه قبا بدوز، این توجیهی نداره الا به این که بگیم برمیگرده به بیعه سلم. ولذا اگر ثمن رو فی المجلس پرداخت نکنید بیعه باطله، چون اجماع داریم بر بطلان بیعه سلم که قبض ثمن در مجلس نشه. که الان خود این بحث مهمی است، چون در کتاب کلمات سدیده فی مسائل جدیده که اونجا هم بحث عقد استثناء مطرح شده، سعی کردن بگن که اگر به بیع سلم هم برگرده عقد استثناء، بیع سلم شرط صحتش قبض ثمن فی المجلس نیست، که بیان ایشون رو بعدا نقل می‌کنم.
به غیر کلی اگه کسی تحویل بده سلام میشه، یعنی عملا میتونن دیرتر
به یه سلام، اینه که مبی معجله.
نه معجل نمیشه.
نه نه خیر، اگر معجل نیست کلی فزمه است، منتها تحویل نمیگیرید. یعنی الان میرید شما از این کتاب فروش کتاب مکاسب میخرید، کتاب مکاسب کلی، بعد میگه خب کتاب مکاسب رو من تحویل بده، وایه میگه که حالا عجله که نداری برو فردا بیا تحویل بگیر، پولش هم فردا بده، مشکل نداره، چون این بیع منعقد است. بیع سلم اونیست که مبیع معجل است، نه اینکه مبی معجل نیست ولیکن توافق میکنید با بایه که بعدن تحویل بگیرید مبی را، اینکه بیع سلم نمیشود، این بیع کلی فزمه میشود که شرط او قبض ثمن در مجلس نیست. قبض ثمن در مجلس شرط اونجاییست که مبی عجل دارد، مبی کلی فزمه است و عجل دارد. بیع سلم دو شرط داره، یک مبی کلی فزمه باشه، اون پیش خرید آپارتمان نیمه کاره به یه سلام نیست، چون مبی شخصی است. دو، مبی کلی فزمم عجل داشته باشه، مبی بگه مثلا 100 کیلو برنج از شما میخرم که 6 ماه دیگر تحویل بدهی، این میشه به یه سلام. یا فردا تحویل بدهی، این میشه به یه سلام. اما اگر شرط نخونن اجر را، 100 کیلو برنج از شما میخرم که میتونی همین الان مطالبه کنی، ولی نه الان شما اصراری داری بر این که تحویل بگیری این 100 کیلو برنج را، و نه با یه اصراری داری که تحویل بده. بگید خب قیمتش هم مثلا میشه 5 میلیون، بعد میگید که حالا باشه من ماشین میگیرم فردا، پس فردا میام میبرم، این مشکل نداره، این مبی کلیه فزمه است و حال عجل نداره، ولی لذا ثمنم در مجلس ادا نشه هیچ مشکلی به وجود نمیاد. در این سفارش ساخت قطعا مبی معجله، اگر بی باشه مبی معجله، مبی معجل هست، چون ناقص هم که نیست اون کالا، نه خیر، اصلا هیچی وجود ندارد. این میشه بیع سلام. ایشان فرمودن اما این که برگردونیم بیع سلام، بیع برگردونیم سفارش ساخت را، عقد استثناء را به اجاره، درست نیست. اجاره اینه که عمل کند اجیر در مورد مالی که ملک دیگری هست، نه این که در ملک خودش عملی بکند. بله، شما واقعیت خارجی رو عوض کنید، بگید من به او وکالت میدهم که برای من پارچه‌ای بخرد، پارچه ملک من بشود، بعد او اجیر است که این پارچه را قبا بکند. امکان این که به این برگرده هست، اما خلاف واقعیت سفارش ساخته، و اون وقت لوازمش هم قابل التزام نیست. اگر این پارچه در دست این خیاط تلف شد، شما که سفارش ساخت دادید میگید من گفته بودم قبا بدوز برای من، شما قبا ندوختی، پارچه سوخته از بین رفته، بگید من پارچه رو برای تو خریدم، وکیل تو بودم در خرید پارچه، خلاف اون چیزی که در ارتکاز مردم است. مردم در سفارش ساخت صانع را وکیل در خرید مواد اولیه مثل پارچه برای قبا دوختن نمی دانند. نه، پول فل مجلس دادن حکم شرعیه، مگه مردم در بیع سلام پول رو در مجلس میدن؟ خیلی موقع بیعانه میدن. حکم شرعی اینه که بیع سلام بدون قبض تمام ثمن در مجلس اشکال دارد، اما مردم وقتی سفارش میدن یک قبا برای من بدوز، یک کفش برای من بدوز، در واقع میگن 6 ماه بعد تحویل بده، این تحلیلش ادعا این میشه، ادعای صاحب کتاب قرائات فقهیات معاصره که این در واقع تحلیلش برمیگرده به بیع سلام، و همین تحلیلی که آقای سیستانی راجع به پیش خرید آپارتمانی که فعلا منتفی است و هیچ به شکل ناقص هم وجود ندارد، چجور آقای سیستانی تعلیم میکنه این بیع سلام هست؟ در کتاب قرائات فقهیات معاصره هم راجع به این سفارش ساخت اینجور تحلیل کردن، گفتن پس نه اجاره است نه عقد مستقله، چون عقد مستقل صرف التزام طرفینی نیست. من ملتزمم که این قبا را برای تو بدوزم، این کفش را برای تو بدوزم، و تو هم ملتزم هستی که این را بخری، صرف التزام متقابل که عقد نیست. مثل اینمونه که من ملتزمم فردا منزل زید بروم به شرط اینکه شما هم ملتزم باشی با من بیایی منزل زید، او هم میگوید قبول کردم، میشه عقد؟ این تواعده، هر تواعدی که عقد نیست. عقد ایجاد یک ماهیت اعتباری است از نظر ایشان، ماهیت اعتباری بیع، ماهیت اعتباری نکاح، ماهیت اعتباری صلح، اما ماهیت اعتباری اجاره، اما صرف تواعد طرفینی که عقد نیست. ما مثال میزدیم میگفتیم دو تا رفیقن از مشهد میان قم، از اول با هم شرط میکنن ببین ما خانوادامون اینجا غریبن، ملتزم باش یه هفته شما سور بدی یه هفته ما سور میدیم، اونم میگه بله این که قابل شما رو نداره، یه هفته این سور میده یه هفته اون سور میده، یواش یواش میبینن نه خلاصه چو عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. حالا یه وقت اقاله میکنن حرفی نیست، یه وقت نه یکیشون زیر قولش میزنه میگه خلاف قرارداد بود، حق شکایت برای خودش قائله، نه حالا با هم یه قولی دادیم عمل نکردیم دیگه، آخرش میشه خلف وعده دیگه، خلف وعده خلاف شرع فوقش هست به نظر بعضی از آیین، حالا فتوان یا احتیاطن، اما خلاف قرارداد بین مردم نیست که بشود بر اساس آن شکایت کرد. این محصل نظر ایشان است که مفصلش رو هم بیان خواهیم کرد. در کتاب کلماتون صدیده گفتن به نظر ما عقد استثناء سفارش ساخ سه قسمه، نمیشه بگیم در خارج یک نوع هست، در خارج سه نوع سفارش ساخته. یک نوعش که اصلا عقد نیست، اینه که طرف میگه که شما کفش مثلا با چیه 45 شماره 45 بساز بدوز، بلکه من خریدم، اینم بیانش. اونم میگه که باشه حالا انشالله میسازم. خب این که هیچ، لعلی اشتری، اونم میگه لعلی اصلا، این هیچ اصلا نه وجوب وفا دارن نه چیزی، خارج از عقد است. قسم دوم اینه که تملیک بکن، تملیک بکنه یک کفش 45 در 45 را، سایز 45 را با مشخصات معینی در مقابل یک مبلغ معین، این به سلام. بعد گفتن به ما اشکال نکنه که آقا پس مردم بیعانه میدن اینجا هم، کل پول رو نمیدن ایشون، و در بیع سلم قبض ثمن فی المجلس معتبره، ایشون میگه ما ثابت میکنیم برای شما که قبض ثمن فی المجلس در بیع سلم ولو مشهور بین فقها هست اما دلیلی ندارد. اطلاق حل الله البیع و تجارتن انتراز، میگه این بیع است، اسمش رو بیع سلم نمیگذاری نگذاری، بیع است و این بیع هیچ دلیلی بر بطلانش غیر از اجماع منقول که اعتباری ندارد و مدرکی است، دلیل دیگری بر بطلانش ما نداریم. بیع کالی به کالی رو ایشون میگن در روایات عامه اومده که پیامبر نکرد از بیع کالی به کالی، و کالی یعنی دین، بیع کالی یعنی دین معجل، کالی از کلعه میاد یعنی حفظه، اونی که حفظ انسان میکند آن را مواظبش هست دین معجله، که حالا بیع الدین به دین آخرش میگه بیع الدین به دین، یا بیع الدین المعجل به دین المعجل، و ربطی به بحث ما نداره، چون بیع و دین به دین ظاهرش اینه که چیزی که قبل از بیع دین است آن را نفروشید. بیع سلام کلی فزمه است مبی، ولی کلی فزمه است یه عجل دارد 6 ماه بعد. اینکه در رتبه سابقه بر بیع دین نیست و اون ثمن هم در رتبه سابقه بر بیع دین نیست. بیع دین به دین اینه که شما چک 6 ماهه که دستتون هست 1,000,000 بفروشید به چک 1 ماهه مثلا بیشتر کمتر 800,000. این میشه بیع و دین به دین. قبل از بیع شما چک 1,000,000 دینه، کار کردید برای کسی از او گرفتید و اون چک 800 تومانی 1 ماه هم دینیست که رفیقتون کار کرده و گرفته. میگه لا یا با دینو به دین، روایت طلحت ابن زیده یا در کتب عامه هست که نهی کرده پیامبر از بیع کالی به کالی. اما اینجا که در رتبه سابقه بر بیع سلم مبی دین نیست، من دین نیست، کلی فزمه است، در رتبه لاحقه بر بیع اونا میشن دین. ولذا اون نهی از بیع دین بدین شامل این مورد نمیشه. حالا این فرض اول که بیع سلم باشه. فرض دوم اینه که التزام متقابل باشد. من ملتزمم به این که این را بسازم و 6 ماه بعد به شما بفروشم، در مقابل التزام شما که وقتی این را به شما فروختم شما آن را از من بخری. عقد همینه دیگه. عقد لغت هم معنا کرده که التزام متقابل. عقد یعنی عهد مشدد. التزام طرفینی میشه عقد، التزام یک طرفه میشه ایقاع. وقتی عقد صادق بود بر التزام متقابل، چرا عفو بالعقود آن را نگیرد؟ پس سفارش ساخت یک فرضش نه بیع است نه عقد است، و اون این است که با شاید و لعله طرفین از آینده سخن بگویند. قسم دومش بیع سلم است که قبض ثمن هم در مجلس معتبر نیست. تملیک میکند شخص یک کفش با مشخصات معینی را 6 ماهه به طرف مقابل در مقابل ثمن معین، او هم آن را میخرد، بخشی از پول را نقدن میدهد. این در صورتی که انشاء تملیک باشد. اگر انشاء تملیک نشود و صرف التزام باشد به ساختن و فروختن در آینده و سفارش دهنده ملتزم است که آن را بخرد، میشه عقد مستقل و مشمول عفو بالعقود میشه. بعد در کتاب کلمات سدیدن میگن یک وقت توهم نکنید، روایاتی هست که میگه باید هنگام خرید و فروش بایع و مشتری مختار باشن. انشاء باع و انشاء لم یبیع، انشئت اشتریت و انشئت لم تشتری. و اگر التزام دارد این سازنده به فروش در آینده و التزام دارد سفارش دهنده به خرید در آینده، خلاف این روایاته. این روایت میگه این جایز نیست. ایشون فرمودن که در جواب ما خواهیم گفت که این روایت ناظر به این است که قبل از مالک شدن یک چیزی آن را نفروشید، اول مالک بشید بعد بفروشید. مجموع اون روایات این رو میخواد بگه که کالایی، ماشینی برادرتان دارد، اول بخرید بعد به مشتری بفروشید، نه اینکه به مشتری بفروشید بعد بروید از برادرتان بخرید. روایات اینو میگه. ربطی به بحث ما نداره. این خلاصه نظر صاحب کتاب کلمات سدیده. شما در بیع کلی فی الذمه که 100 کیلو برنج میفروشید به من، بعد میرید تهیه میکنید تحویل میدید، اونجا چه جور توضیح میکنید؟ لا بیع الا فی ملکن در یا به این است که میخواهد بگوید مبیع شخصی را اول باید مالک بشی بعد بفروشی، یا اینو میخواد بگید، یا میخواد بگه که باید شما یا مال یا مالک باشی یا ولایت داشته باشی یا وکالت بر بی. کسی که کلیه فی الذمه میفروشه و میتونه تحویل بده در وقتش، این ولایت داره. الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، خودش رو بدهکار میکنه به 100 کیلو برنج و میتونه در وقت خودش این برنج رو تحویل بده. به هر حال روایات مسلمی داریم که مبی لازم نیست شخصی باشه. اگه شخصی بود اول باید مالک بشی باید بفروشی، اما بیع کلی فی الذمه این مضمون روایاته که اشکالی ندارد. حالا بیع فضولی پروندهش جداست. خب لا بیع الا فی ملک میگه نافذ نیست بیع غیر ملک، بیع فضولی هم نافذ نیست. بعد از اجازه مالک، مالک اجازه داد، وقت شرط صحت بیع محقق میشه چون او مالکه. تا مالک اجازه نده خب لا بیع الا فی ملک، این نافذ نیست این بیع. بعدش نافذ میشه اون مالک اجازه داده و مستند میشه بیع به مالک. خب این خلاصه نظر این دو بزرگوار که نظر صاحب کتاب قرائات فقهیه معاصره، ولی که تنها عقد استثناء را در صورتی میتوان تصحیح کرد که به سلم برگردد. اگر به بیع سلم بر نگردد ما توان تصحیح آن را نداریم. شرایط بیع سلم هم یکیش قبض ثمن فی المجلس است و ما دست از این شرط بر نمی داریم. این که اشکال کنید اجماع منقول است و اجماع مدرکی است، این درست است. تسالم است بین فقها غیر ابن جنید که منصوب به او انکار این شرط است، بین فقها تسالم هست بر اعتبار قبض ثمن فی المجلس در بیع سلم، بلکه ارتکاز عقلا بر این است. این بیان صاحب کتاب قرائات فقهیه معاصره است. اما بیان صاحب کتاب کلمات سدیده فی مسائل جدیده این هست که عقد استثناء غیر از اون فرضی که گفتیم لعل میگوید که اصلا اعتباری ندارد، برخیش در خارج برمیگرده به بیع سلم که صحیح هست ولو قبض ثمن در مجلس نشود، چون عمومات اهل البیع و تجارت انترازان را میگیرد و اجماع منقول بر اعتبار قبض ثمن فی المجلس مدرکیست و اعتباری به آن نیست، و برخی از این سفارش ساخت ها برمیگردد به اتفاق و التزام متقابل که صانع ملتزم میشود که بسازد این کفش را بدوزد یا این ظرف را بسازد و بعد بفروشد به این شخص و او هم ملتزم است که این را بخرد و اوفو بالعقود این را تصحیح می کند و حق ایجاد می شود برای طرفه. یعنی می توانند هر کدام در فرض تخلف دیگری بروند شکایت کنند. قسم دوم که التزام متقابل است اصلا بی نیست، ولذا در التزام متقابل میتونید اصلا ثمن رو معین نکنید، بگید به نرخ روز. شما برای من این کالا رو بساز، تهیه کن، 6 ماه بعد تحویل بده و به نرخ روز به من بفروش و من به نرخ روز میخرم، اشکالی ندارد. فرض دوم اشکالی ندارد چون غرر نیست، دو التزام متقابل هست و این عقد است ولو ثمن مشخص نباشد. اما اگر فرض اول باشد که بیع سلم است، حتما باید ثمن مشخص بشه. حالا قبض ثمن در مجلس رو صاحب کتاب کلمات سدیده گفت معتبر نیست، تعیین ثمن که قطعا لازم است. این فرق بین این دو قسم هست. قسم سوم یعنی اتفاق متقابل در صلح، باید انشاء سازش بشه. صلح بر چه چیزی میکنند؟ مستصالح میکنند بر اینکه ملک بشود، این میشه صلح جایگزین بیع سلم. حالا من یه نکته عرض کنم، صلح یا حالت چی میگن، آچار فرانسه میگن، به درد هر کاری میخوره. آقای سیستانی فرمودن من در بیع سلم قبض ثمن رو فی المجلس شرط میدونم. دلت نمیخواست قبض ثمن فی المجلس بکنی، بیا انشاء صلح سلف بکن. در صلح سلف قبض ثمن فی المجلس شرط نیست. هبه میخوای بکنی، قبض ندی مال موهوب را به موهوب الله، صلح بکن، بگو صلح کردم به تو این مال را، نتیجهش هبه است اما با آزادی کامل از شرایط شرعی هبه. یعنی صلح گفت نظم ما در بی نظمی است، یک قراردادی است تابع هیچ قانونی نیست. نه میگه از صلح جایزون دیگه، از صلح جایزون. صلح سلام قبض ثمن در مجلس نمیخواهد. اما غرری هم باشد باز مهم نیست، چون اساس صلح بر غرر هست. چون سازش در روایت داریم مواردی که طرفین نمیدانستند که این مورد تصالح و عوض آن چه مقدار است، در این حال تصالح میکردن. از صلح جایزون، ولذا میتونی صلح سلم کنی، شرط قبض ثمن فی المجلس رو حذف کنی. میتونی صلح مفید فائده هبه کنی، قبض شرطیت قبض در هبه رو الغا کنی. خب این میشه. اما بخواید مفاد قرارداد رو عوض کنید که با صلح که نمیشه. شما یا صلح میکنید بر تملیک، جایگزین بیع سلم میشه. میخواید صلح بکنید بر التزام متقابل، خواهی میشه مضمونش التزام متقابل، شبیه اونچه که آقای خویی در منهاج السالین دارن در بحث بکنم نکاح موقت هست. میگه اذا تصالحا علا ان یهب لها المده و ان لا تتزوج به فلانه. این دو تا التزام با عنوان صلح انشاء کردن. این رو اگه اجازه بدید براتون بخونم، خیلی کارگشاست. آیه سیستانی هم ظاهرا قبول دارن اینو. یعنی در واقع همین التزام متقابل را با عنوان صلح انشاء میکنن. ایشون فرموده که این لازم الوفاء بر منهاج الصالحین آقای خویی جلد 2 صفحه 274. لو صالحها مسئله 1309 لو صالحا الا ان یبرع اهل مده و ان لا تتزوج به فلان. میگه تسالا میکنیم با اون زنی که عقد موقت با او بسته، من هبه مدت بکنم و تو بعد از هبه مدت نری خلاصه با رقیب من عقد ببندی، و هر کی میری زن هر کی میشی بجز زن این رقیب من نشو. صح حصول و وجب علیه الابراء، و واجب میشه بر این مرد هبه مدت. فان امتنع اجبره الحاکم، ببینید آثار عقد رو بار کردن، صرف تواعد نیست ولی فرض اینه به لسان صلح بوده. و وجب علیه الابراء فان امتنع اجبره الحاکم، فان تعذر اگه حاکم نمیتواند او را مجبور کند تولاه الحاکم. از باب الحاکم ولی الممتنع میاد میگه هبه کردم مدت این عقد موقت را ولایتاً بر این شخصی که امتناع میکنه از وفا به این قرار داد. ولا یجوز لها ان تتزوج به فلان، و اون زن هم حق ندارد ازدواج کند با اون شخصی که گفته بودن ازدواج با اون نکن. لکن نها ان تزوجت به این صحت تزویج بحث دیگریست. و ان کانت المصالحه الان تتزوج به فلان، اگه گفت مدت رو هبه میکنم ولی تو هم ملتزم باش بعدن زن هر سمت که دوست من بشی، خدا بده با آدم هم چه دوستایی. وجب از آله که علیها، میگه واجب میشه بر اون زن که ازدواج کنه با اون فرد. فا این امتنعت اجبر اهل حاکم، و اگر امتناع کنه حاکم اجبار میکنه اون زن رو که برو با اون دوست این آقا ازدواج کن. فان تعذر اجبارها زوج اهل حاکم، اگر این زن زیر بار نمیره میگه زورم بگید من با اون دوست این آقا ازدواج نمی کنم، آقای خویی میگن از باب اهل حاکم ولی الممتنع حاکم شهر میاد عقد این زن رو با اون فرد دوم که دوست این شوهر قبلیست میبنده. بله نه اونجا بود که گفته بود ازدواج نکن، خب اگه ازدواج بکنه ازدواجش صحیحه، اینجا ازدواج نکرده. نه حاکم حق نداره، حاکم حق نداره بره ابطال کنه، حالا چون شرط بوده ازدواج نکن. آیه سیستانی هم مثلا داره، اینو بخونم و امروز بحث رو تموم کنیم. شرط فعله، التزام شرط نیست، صلح بر دو التزام. همینی که آیه بعضی آقایون فرمودن که این عقد نیست، عقد اونی که ماهیت اعتباریه باشه، دو التزام متقابل عقد نیست، ولی آقای خویی میگه که صلح بکنن بر اساس این دو التزام متقابل عقد. آقای سیستانی هم اینجوری دارن. دقیقا همین، لو صالحها الا ان یبره المده او تکون بریعتن منها الا نحو شرط نتیجه ولا تتزوج به فلان صح الصلح و وجب علیه الابراء و حرم علیه الزواج ولو کانت المصالحه الا ان تتزوج به فلان وجب علیها ذلک مع الامکان فان امتنع جاز له اجبار علی ولو بالتوسل بالحاکم الشرعی. این عبارت رو عوض کرده آقای سیستانی، ولی من سوال کردم گفتن نه آقای سیستانی هم قبول داره که اگر امکان اجبار نباشه، یعنی این زن اصلا زیر بار نمیره، مجبورش میکنن برو با اونی که شرط کردیم با او ازدواج کنی ازدواج کن، میگه بخوشید من قبول نمیکنم. آقای خویی میگفت که حاکم شهر متصدی میشه، آقای سیستانی هم ما سوال کردیم گفتن ایشون هم نظرش همینه، حالا چرا عبارت رو عوض کرده نمیدونم. خب پس میشه اون التزام متقابل رو به شکل صلح انشاء بکنن، اگه به شکل صلح انشاء بکنن خب یه سری شبهات برطرف میشه که این تواعده و نمیدونم قول طرفینیه و این عقد نیست و اینا، اونم شبهش برطرف میشه. تأمل بفرمایید ان شاء الله بقیه مطالب هفته آینده. والحمدلله رب العالمین.